نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران، شما شب زنده داران، از هر جایی که همراه شدید با ما در لحظه های شروع 18 بهمن ماه در ایران، هر جایی که هستید و در یک آخر هفته ایرانی و یک شب سرد زمستانی با رادیو فردا هستید. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. آزاده اسدی هستم و در این برنامه 45 دقیقه‌ای با شما همراه با بقیه همکارانم که برای این برنامه تلاش کردند. با خبرها شروع میکنیم با رضا جمالی.
ممنون آزاده، شب خوش شنوندگان گرامی. وزارت خزانه داری آمریکا چندین فرد و شرکت از اروپا و خاورمیانه را به خاطر کمک به ایران برای دور زدن تحریم ها وارد فهرست سیاه خود کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که این شرکت ها و افراد در زمینه کمک به ایران برای دور زدن تحریم های مالی آمریکا علیه ایران مجازات شدند. این دومین بار از زمان توافق هسته‌ای 3 آذر است که آمریکا افراد و شرکت‌هایی را به خاطر نقض تحریم‌های ایران در فهرست تحریم‌های خود قرار می‌دهد. به موجب این تحریم‌ها این شرکت‌ها دیگر نمی‌توانند با نظام مالی آمریکا در ارتباط باشند. بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، افراد و شرکت‌هایی که به فهرست تحریم‌های آمریکا اضافه شدند، از کشورهای ترکیه، اسپانیا، آلمان، گرجستان، افغانستان، ایران، لیختنشتاین و امارات متحده عربی هستند. علی مطهری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی میگوید که عزت الله زرقامی رئیس سازمان صدا و سیما برای در تنگنا قرار دادن دولت از سوی محافل خاصی تحت فشار است. این سخنان آقای مطهری در واکنش ماجرای تأخیر در زمان پخش و گفتگوی تلویزیونی شامگاه چهارشنبه حسن روحانی از صدا و سیما و نامه عزت الله زرقامی به شورای نظارت بر صدا و سیما در این باره عنوان شده است. مصاحبه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با شبکه اول سیما که قرار بود ساعت 21 چهارشنبه شب پخش شود با تأخیر پخش شد. یک مقام روسی میگوید 65 رهبر و مقام عالی رتبه از کشورهای مختلف و همچنین سازمان جهانی در المپیک زمستانی سوچی شرکت میکند. دیمیتری چرنیشنکو رئیس کمیته تدارک سوچی به کمیته بین‌المللی المپیک گفته است که حضور این همه مقام عالی رتبه در المپیک زمستانی بی سابقه و 3 برابر بیشتر از بازی‌های زمستانی در ونکوور کانادا است. کمیته بین‌المللی المپیک روز چهارشنبه اعلام کرده بود که 44 تن از رهبران جهان در نخستین المپیک زمستانی روسیه شرکت خواهند کرد. مقام‌های روسی با افزودن نام سازمان‌های بین‌المللی به فهرست رهبران، شمار شرکت کنندگان را به 65 رساندند. 19 نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی با نوشتن نامه‌ای به عزت الله زرقامی رئیس سازمان صدا و سیما از او خواستند تا فرصتی را برای منتقدان توافق ژنو فراهم کند تا با حضور در صدا و سیما نظرات خود را درباره این توافقنامه ارائه کنند. این نمایندگان با اشاره به سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که چند روز پیش منتقدان توافقنامه ژنو را کم سواد نامیده بود، نوشتند رئیس جمهوری ایران در جمع اساتید دانشگاه به گفته آنها منتقدان این توافقنامه را با ادبیاتی نامناسب کم سواد خطاب کرده است. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید تهران میتواند در طراحی راکتور آب سنگین عراق تغییرات ایجاد کند تا نگرانی‌های غرب در این باره برطرف شود. سخنان آقای صالحی روز پنجشنبه در وبسایت شبکه تلویزیونی پرس تیوی منتشر شده است. کارشناسان غربی میگویند ایران میتواند از طریق راکتور آب سنگین عراق به پلوتونیوم دست یابد که در ساخت سلاح هسته‌ای کاربرد دارد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در واکنش به اظهارات اخیر وندی شرمن معاون وزارت خارجه آمریکا در سنای این کشور گفت که این اظهارات به گفته او تنها مصرف داخلی دارد. خبرگزاری ایرنا روز چهارشنبه سخنان وزیر خارجه ایران در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با دبیر کل سازمان همکاری اسلامی را منتشر کرده که حاوی انتقاداتی به مقام‌های آمریکایی و خانم شرمن است. آزاده.
متشکرم رضا جمالی. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، این مجله نیمه شب ماست و اگه همراه ما بمونید براتون میگم همکارانم چه برنامه‌هایی تهیه کردند. محمد ملکی اولین رئیس دانشگاه تهران بعد از انقلاب از تاوانهایی میگوید که خانواده‌اش به جرم منتقد بودن او تحمل میکنند.
من بحثم این است که آقا اگر من گناهی کردم به بچه های من، به خانواده من، به دخترای من رو لیسانس گرفتن نذاشتم رو فوق لیسانس بگیرم.
واکنش ها و اظهار نظرهای متفاوت به کم سواد خواندن منتقدان توافقنامه هسته‌ای از سوی حسن روحانی. و در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا قسمت دیگه از برنامه دات کام بشنوید. دولت باراک اوباما روز پنجشنبه چند شرکت و سازمان بازرگانی در اروپا و خاورمیانه و تعدادی از اشخاص حقیقی را به دلیل نادیده گرفتن تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران در فهرست سیاه خودش قرار داد. گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن گزارش داده که در اطلاعیه‌ای که پنجشنبه از سوی وزارت خزانه داری آمریکا منتشر شده، گفته شده که این اشخاص و کمپانی‌ها در ایران و 7 کشور دیگه مورد هدف قرار گرفتند. از نادر صدیقی بشنویم.
اطلاعیه وزارت خزانه داری آمریکا با تاکید بر تصمیم قاطع دولت اوباما در اعمال کامل تحریم‌های ایران در سراسر جهان میگوید که اقدام روز پنجشنبه علیه اشخاص و شرکت‌ها و سازمان‌هایی بوده که تحریم‌های جاری علیه جمهوری اسلامی را زیر پا نهاده و به برنامه‌های اتمی و گسترش برنامه موشکی آن و نیز پشتیبانی تهران از تروریسم کمک کردند. اطلاعیه مشخصات افراد و شرکت‌هایی در ایران، افغانستان، امارات متحده عربی، ترکیه، گرجستان، آلمان، اسپانیا و لیختنشتاین را ذکر کرده و پوریا نگیبی، هوشنگ حسین پور و هوشنگ فرسوده را نیز به عنوان مالکان و مدیران 8 شرکت در 8 کشور نام برده است. این ستن که ظاهراً شهروندان ایران هستند، در سال 2011 میلادی حدود 3 سال پیش اکثریت سهام یک بانک در گرجستان را خریداری کرده اند و آن را به سایر سازمانهای مالی در لیختنشتاین که در کنترل آنها بوده مربوط ساختند. از طریق این بانک در گرجستان معادل 10 میلیون دلار معامله صورت گرفته که در آنها بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و بانک تجاری میر دخالت داشتند. وزارت خزانه داری نام‌های شرکت‌ها و سازمان‌های تحت مدیریت و کنترل آقایان نیبی، حسین پور و فرسوده را هم اعلام کرده که از جمله می‌توان به شرکت انرژی قفقاز در گرجستان، شرکت تجاری ارکیده خلیج در امارات و ترکیه، بنیاد KSN در لیختنشتاین و یک صرافی در آمریکا با نام نیویورک مانی اکسچنج اشاره کرد. علاوه بر این شرکت‌ها و سازمان‌های مالی، نام یک شرکت معامله نفت در سوئیس هم در اطلاعیه وزارت خزانه‌داری ذکر شده است. دولت آمریکا می‌گوید که در مورد اعمال تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران روشن ساخته که در حالی که طرح اجرایی توافقنامه موقت ژنو تسهیلات چندی در برخی از تحریم‌ها قائل شده، ولی اکثریت قریب به اتفاق تحریم‌ها همچنان به قوت خود باقی هستند. دیوید کوهن، معاون وزارت خزانه داری آمریکا در امور اطلاعات مالی و تروریسم، روز سه‌شنبه در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا بر این امر تاکید کرده بود. آقای کوهن گفت دولت آمریکا روشن ساخته که به اقدامات علیه تلاش‌هایی که در هر نقطه‌ای برای گریختن از تحریم‌ها صورت گیرد ادامه خواهد داد. او همچنین تاکید کرد که در کشف و توقف فعالیت‌های مربوط به نقض تحریم‌های برنامه اتمی ایران و همینطور تحریم‌هایی که به خاطر نقض حقوق بشر و پشتیبانی از تروریسم اعمال شده، کوچکترین وقفه‌ای صورت نخواهد گرفت. دیوید کوهن روز سه‌شنبه تلویحاً در مورد اقدام‌های جدید آمریکا علیه اشخاص حقیقی و حقوقی ناقض تحریم‌ها هشدار داده بود. Stay tuned. We are poised to deploy our tools against anyone anywhere who violates our sanctions. Just as we have always done. در اطلاعیه وزارت خزانه داری آمریکا به همکاری‌های دولت گرجستان در شناسایی ناقضان تحریم‌ها علیه دولت ایران نیز اشاره شده است.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید در مورد اینکه دولت اوباما چند شرکت و سازمان بازرگانی در اروپا و خاورمیانه و تعدادی از اشخاص حقیقی رو به دلیل نادیده گرفتن تحریم‌ها علیه ایران در فهرست سیاه خودش قرار داد.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
شما میتونید با ما تماس هم بگیرید، روی تلفن پیامگیر رادیو فردا پیغام بگذارید. 2-0-42-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست. اما بشنویم در مورد مسائل مرتبط با سخنرانی حسن روحانی، کم سواد خواندن منتقدان توافقنامه هسته‌ای از طرف رئیس جمهور ایران همچنان با انتقاد تند نمایندگان اصولگرای مجلس روبرو است. این بار محمد تقی مصباح یزدی از روحانیون با نفوذ قم به میدان آمده و حسن روحانی رو به دروغگویی متهم کرده. از مهید پورستاد جزئیات رو بشنویم.
19 نماینده اصولگرا و عضو جبهه پایداری مجلس روز پنجشنبه با نوشتن نامه‌ای به عزت الله زرقامی، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، از او خواستند تا فرصتی را برای منتقدان توافقنامه هسته‌ای فراهم کنند تا آنان نیز با حضور در صدا و سیمای ایران نظرات خود را درباره این توافقنامه ارائه کنند. این نمایندگان مجلس به شدت از سخنان روز سه‌شنبه حسن روحانی رئیس جمهور ایران که منتقدان توافقنامه هسته‌ای را کم سواد خوانده بود انتقاد دارند. بخشی از سخنان حسن روحانی در جمع اساتید دانشگاه:
چرا دانشگاه خاموشه؟ چرا اساتید خاموشن؟ از چی میترسید؟ فقط یه عده معدود که از جای معدود تغذیه میشن، اونا باید حرف بزنن. اونا هم حرف بزنن، البته اشکال نداره، نقد کنن اشکال نداره. چرا یه عده کم سواد بیان حرف بزنن؟ اساتید دانشمند ما، بزرگان دانشگاه ما خصوصی چرا حرف میزنن؟ چرا نمیان تو میدون؟
بعد از این سخنان آیت الله محمد تقی مصباح یزدی از روحانیون قم که اعضای جبهه پایداری مجلس از نظر فکری به او نزدیک هستند واکنشی تند به سخنان حسن روحانی نشان داد و گفت: میگویید انتقاد را دوست داریم ولی دروغ میگویید.
متهم میکنند به بیسوادی، کمفهمی، کجفکری و چیزهای از این قبیل. نه آقا، چون نصیحت خدا و پیغمبر میگید انتقاد دوست داریم، حق با مخالف است، ولی دروغ میگید، طاقت شنیدن یک جمله گل ندارید. انتقاد آخر علما، بزرگان، کسانی که وارث این انقلاب هستند، از خانواده های شده چند تا بچه هاشون شهید داده، اینا دارم نصیحت میکنن به شما، میگن گول آمریکا رو نخورید، دنبال این راحتی خیالی نرید، دروغ است، نخواهید رسید به این رفاهی که به شما وعده میده. تازه اگر برسید به چه قیمتی؟ عزت این مردم را میفروشید، خونهای هزاران شهید را در طول این 30 سال به باد میدید برای اینکه چند روز چند دلار از پولتون به شما برگردونه؟ زهی حماقت.
صبح چهارشنبه نیز 24 نماینده اصولگرای مجلس هم در تذکری کتبی به حسن روحانی نسبت به کم سواد خواندن منتقدان هسته‌ای انتقاد کردند، اما با وجود این رئیس جمهور ایران شب چهارشنبه و چند ساعت بعد از تذکر نمایندگان مجلس در گفتگویی با شبکه اول تلویزیون دولتی ایران شرکت کرد و با زبانی نرمتر گفت: برخی در توافقنامه ژنو به دنبال برد باخت هستند.
ببینید، در بحث حالا توافق ژنو یا اون اقدام مشترک و برنامه مشترک، ما برد بود. بعضیا فکر میکنن که برد باخت باید باشه. اصلا برد باخت در دنیای امروز معنا نداره. به هر حال برد معناش اینه که ما در یک بخشی برنده میشیم، طرف مذاکره ما هم در یک بخشی قدم برمی‌داره. برده که توافق باقی میمانه. اون چه برای ما مهم اینه که ما خط قرمزها رو مراعات بکنیم.
در طول ماه‌های گذشته و پس از توافقنامه ژنو، حسن روحانی زیر فشار انتقادات برخی از اعضای جبهه پایداری مجلس قرار گرفته است. حجت الاسلام حمید رسایی، نماینده مجلس:
گفتن آقا ما می‌خواستیم همه مشکل رو فردا شما می‌رفتی شیر بخری، اصلا مجانی می‌دادن. می‌گفتن روحانی متشکرین، می‌رفتی کره بخری، می‌گفتن روحانی متشکرین. فضا رو اینطوری کرده بودن دیگه، بدون تعارف فضا رو اینطوری کرده بودن. آقا همه چی حالا بریم دیگه، تموم شد. پیروزی بزرگ، قهرمان ملی، دستو بلند کردن آقای ظریف رو دوشش انداختن، قهرمان ملی.
بعد از کم سواد خوانده شدن منتقدان توافقنامه هسته‌ای ایران و پنج به علاوه یک، روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران اداره می شود، سخنان حسن روحانی را یک سبد اهانت خواند و روزنامه جوان که به سپاه پاسداران وابسته است رئیس جمهور را متهم کرد که به دنبال اردوکشی خیابانی است.
گزارش بعید پروسا رو شنیدید از آخرین واکنش مخالفان سخنان حسن روحانی. اما شما در مورد این موضوع چه فکر میکنید؟ تماس بگیرید با ما یا در صفحه فیسبوک ما نظرتون رو بنویسید که در مورد آخرین سخنرانی حسن روحانی و همینطور در مورد گفتگوی تلویزیونی او چه فکر میکنید؟
هیچ که نیست به رئیس جمهور عزیز بگه خودتو که نمیذارن صحبت کنی چجوری توقع داری استادای دانشگاه و دانشجوها بتونن حرف بزنن؟ اونا هم بخوان حرف بزنن گوشه زندانن.
روحانی گفتن که این سیستم اداری و آماری کشور ما اونقدر پیشرفت نکرده که بتونه پولدارا و فقیرها رو از هم تشخیص بده، پس چطور تمام کارمندا بهشون تعلق میگیره ولی تمام کارگرهای تامین اجتماعی سبد کالا بهشون تعلق نمیگیره؟
من مهدی هستم، از روستای قاسم‌آباد سفلا تماس گرفتم. سبد کالا چطور شده که گیر ما نومده؟ جوابش میخواییم برامون بدین که چه مشکلی داشته که برای کارگرها تعلق نگرفته است.
خانم مرضیه از خم میاند، زیاده خواهی و توهم در مورد حقوق بشر در ایران صحبتی نداره. نصیحتم به این خانم اینه، اگر دست هات به خون آغشته نیست، چشماتو با آب پاک کن و ببین 4-5-6 میلیون ایرانی اومدن خارج از کشور، زندانهای ما پر، حتما علتی داره. نباشه که تو هم مثل کروبی و موسوی بگی ما از اعدامها خبر نداشتیم. بی علت نیست خانم، 5-6 میلیون ایرانی خارج از کشور قربت و تحمل میکنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا دو گفتگو خواهید شنید و در انتها هم یک گزارش داریم از جشنواره فیلم فجر. بریم سراغ یکی از مسئولان سابق در جمهوری اسلامی ایران. یک روز بعد از اینکه حسن روحانی رئیس جمهور ایران از سکوت دانشگاهیان درباره توافقنامه هسته‌ای ژنو انتقاد کرد و از اونها خواست که سکوت نکنند، محمد ملکی اولین رئیس دانشگاه تهران بعد از انقلاب و همینطور منتقد حکومت در نامه‌ای سرگشاده خطاب به حسن روحانی از تابانهایی نوشت که به جرم سکوت نکردنش و اعتراضهاش او و خانواده‌اش همین حالا هم در حال تحمل هستند. همکارم نوشین سید حسینی در همین زمینه با محمد ملکی گفتگو کرده درباره محتوای نامه سرگشاده او.
من به عنوان استاد دانشگاه از بعد از انقلاب نقاد این حاکمیت بودم، نوشتم، بحث کردم، استدلال کردم، در هر حال این وظیفه من خودم احساس میکردم انجام دادم و از همان موقع همیشه گرفتار بودم یا زندان بودم یا دربدر بودم و اینا رو مشکلی باش ندارم، برای اینکه من در حالی راهی گام گذاشتم که خواه نخواه باید هزینه‌ش هم بپردازم. اما مشکل من این است که شما با خانواده من چیکار دارید؟ این همین پسر من ابوذر طلا بارها بردم نظارت اطلاعات، ایشون اصلا سیاسی نیست، ایشون کاری نداره به این مسائل و این کارها، لیسانسش الان سالهاست نگه داشتن بهش نمیدید. من بحثم این است که آقا اگر من گناهی کردم به بچه های من، به خانواده من، به دخترای من رو لیسانس گرفتن نذاشتم من فوق لیسانس بگیرم و اصلا عمالم که الان خارج هستش، من 5 سال نیدمش، به من که پاسپورت نمیدن، من ممنوع خروجم، اونم مرتب تهدید میکنم اگه بیا ایران الیت میکنیم بلیت میکنیم. در حال بحث من این است که یک کسی گناهی میکنه در اینجا، اون شعر گناه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدن گردن مصیری، بحث من این است.
بنابراین آیا فکر میکنید که بین صحبت‌های حسن روحانی درباره اینکه از استادا میخوان که سکوت نکنن و وزارت اطلاعات دولت آیا تناقض وجود داره؟
وقتی آقای روحانی میره در جمع استادان، اولا با اون لحن صحبت میکنه، یه در رو کم سواد خطاب میکنه و بعد استادان دانشمند میگه شما چرا ساکتی، چرا کار نمیکنید؟ وقتی که یه استادی مثل من با اون سوابق 50 سال تدریس و تحقیق در دانشگاه وقتی انتقاد میکنن با من این رفتار رو میکنن، دیگه با استاد جرأت نمیکنه که بیاد نقد بکنه. شما ببینید این استاد دانشگاه آقای زیبا کلام، ایشون یه مقاله نوشته در مورد همین انرژی اتمی، خواستنش و دیروز بردنش دادگاه با 50 میلیون وسیله آزادش کردن فعلا موقتا و گذشت از این، شما مگه متن کامل این قرارداد رو در اختیار اساتید دانشگاه گذاشتید هنوز وکلای مجلس نمیدونن که این متن چی هستش که مرتب نامه می‌نویسن که آقا این متن کامله در اخیر بذار ببینیم چجوری شده. من بحثم بیشتر با آقای روحانی این است. اولا وزارت اطلاعات طبق قانون اساسی زیر نظر دولت، اگرم رئیس جمهور با بعضی اعمالی که انجام میگیره هنوز زندانیان سیاسی در زندان هن. هنوز اون 3 نفر در حصر هن. همه این مشکلات هست. اگر ایشون واقعا اعتراض داره به این مسائل بیاد رسما با مردم در میان بذاره بگه بابا من با این کارها مخالفم. همونطور دکتر مصدق هر موقعی به مشکلی برخورد میکرد میاد مردم صحبت میکرد، اگرم میدید که کار خیلی پیچیده است استعفا میداد. باید ایشون یه اکثر عمل نشون میده و به قولهایی هم که به مردم از نظر حقوق بشر و از نظر فضای باز داده بود به هیچ کدوم عمل نکرده. شما نگاه کنید به تعداد اعدام ها از زمانی که ایشون وارد شد اعدام ها افزوده شده.
درباره نامه سرگشاده محمد ملکی شنیدید، نخستین رئیس دانشگاه تهران بعد از انقلاب، که خطاب به حسن روحانی بعد از سخنرانی که داشت از تاوانهایی نوشت که خانواده او به جرم منتقد بودن او به حکومت تحمل می کنند. صدای محمد ملکی رو شنیدید که نوشین سید حسینی با او گفتگو می کرد. اما یک گفتگوی دیگه بشنویم. خانه آزادی یا فریدم هاوس، نهاد غیر دولتی آمریکایی که میگه در زمینه آزادی، حقوق بشر و دموکراسی پژوهش میکنه، بیانیه‌ای منتشر کرده و به اعدام هاشم شعبانی، شهروند عرب اهوازی، اعتراض کرده. گزارش حاکی از این هست که او همراه با یک شهروند عرب خوزستانی دیگه به نام هادی راشدی اعدام شده. هر دوی اونها روز 16 آذر ماه امسال از زندان کارون اهواز به مکانی نامعلوم منتقل شدند و خبر اعدامشون 10 روز پیش به آگاهی خانواده‌هاشون رسید. همکارم الهه روانشاد در گفتگویی با پروانه وحید منش از کارکنان پروژه خاورمیانه فریدم هاوس در مورد همین موضوع گفتگو کرده.
مسئله‌ای که وجود داره اینه که در ایران بسیاری بیگناهان و قربانیانی هستن که هر روز اعدام میشن و به زندان میرن، ولی اطلاعاتی که ما در مورد این افراد داریم بسیار کم هست، مخصوصا اطلاعاتی که حالا به زبان انگلیسی ممکنه وجود داشته باشه. در نتیجه ما در مورد آقای راشدی نتونستیم اطلاعات کامل و جامعی را داشته باشیم، اما در مورد آقای شعبانی اطلاعات بسیاری وجود داشت، مخصوصا در مورد اینکه ایشون مخالف مبارزه مسلحانه و استفاده از اسلحه بودن، که این خب برای ما که کار و فعالیت حقوق بشر میکنیم بسیار مهم بود و تونستیم روی این فرد مانور بیشتری بدیم. به دلیل اینکه اعدام های بسیاری داره این روزها صورت میگیره، مخصوصا علیه اقلیت های قومی و مذهبی، خانه آزادی احساس کرد که باید اعلامیه رو صادر کنه و خب به دلیل انتشار خبر اعدام هاشم شعبانی نژاد ما تصمیم گرفتیم که اعلامیه رو با نام ایشون به خاطر اینکه یک شاعر و معلم ایرانی و عرب بود شروع کنیم.
خانم وحید منش، در بیانیه شما آمده که شما به دو نتیجه رسیدید بر اثر این اعدام ها. یکی فشار بر اقلیت های مذهبی رو ذکر کردید و اعدام آقای شعبانی رو تنها یک نمونه از اعدام های متعدد در این زمینه دونستید و در مورد دوم نوشتید که از زمان روی کار اومدن حسن روحانی پیشرفت و بهبودی در وضعیت حقوق بشر در ایران ایجاد نشده.
متاسفانه ما امیدوار بودیم که آقای روحانی وقتی سر کار میان به دلیل شعارهایی که در دوره انتخابات داده بودن وضعیت حقوق بشر کمی بهبود پیدا بکنه، ولی ما میبینیم که از ابتدای دی ماه جاری 40 نفر در ایران اعدام شدن که رقم بسیار بالایی هست و تقریبا ایران داره با کشور چین رقابت میکنه در مسئله اعدام. از اونجایی که ما امید داریم که وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی بهتر بشه و هیچ پیشرفتی در این زمینه نمیبینیم، بلکه حکومت بیشتر اصرار داره به اعدام این افراد و بحران‌سازی در مناطق مختلف کشور، فکر کردیم که باید روی این مسئله بیشتر مانور داده بشه، پافشاری بشه و دنبال احقاق حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی باشیم.
خانم وحید منش، خانه آزادی در پایان بیانیه خودش از دولت اوباما و همچنین اتحادیه اروپا خواسته که به مسئله نقض حقوق بشر در ایران بپردازند.
ما معتقد هستیم به عنوان کسانی که روی موضوع حقوق بشر کار میکنیم و دغدغه اصلی ما هستش، ما نباید بحث‌های انرژی هسته‌ای که الان این روزها بسیار داغ هستش و تمامی کشورهای غربی توجهشون به اون مسئله هستش طوری بشه که حقوق بشر نادیده گرفته بشه، وضعیت بحرانی زندان‌های ایران، اعدام ها و وضعیت زنان و کودکان ایرانی از چشم ها دور بمونه. ما فکر میکنیم این دوتا باید در راستای هم پیگیری بشه از طرف کسانی که در جوامع بین المللی فعال هستن، و برای همین هم از آقای اوباما خواستیم که اگر در مسئله هسته‌ای در حال تلاش هست برای حل شدن مسائل، باید نگاهی هم به حقوق بشر داشته باشه، چون این روند اگر ادامه پیدا کنه ما نقض بیشتر و آشکار حقوق بشر در ایران خواهیم دید، ولی هیچ پیشرفتی رو در زمینه رفع اون نخواهیم دید.
و تصور میکنید از دست آقای اوباما و اتحادیه اروپا چه کاری بر بیاد؟
حداقل ما در سالهای گذشته دیدیم که فشارهایی که کشورهای غربی و آقای اوباما بر روی ایران داشتن برای پیگیری نقض حقوق بشر یه جاهای جواب داد. اینکه دولت امریکا در مسئله پرونده هسته‌ای با ایران همکاری داره میکنه، این ترس برای ما به وجود آورده که با آشتی دوباره این دوتا کشور اصلا مسئله حقوق بشر از پنهان بشه و اونها برای منافع اقتصادی و سیاسی که وجود داره دیگه به این توجه نکنن که روزانه بسیاری از جوانان مملکت
ما رو
کشته میشن و یا زندانی میشن.
درباره اعدام دوشهروند عرب خوزستانی شنیدید، عرب اهوازی که پروانه وحیدمنش از کارکنان مربوط به پروژه خاورمیانه فریدم هاوس در این زمینه به سوالات الهی روانشاد جواب میداد.
این مجله نیمه شب رادیو پرداست.
اما بریم سری بزنیم به جشنواره فیلم فجر که به نیمه راه خودش رسیده و البته صحبت درباره کیفیت نسبتاً پایین فیلم ها هم در همین زمینه مطرح هست در این رویداد سینمایی. اما در کنار حاشیه های فراوانش در مورد مسائل مختلفی در رسانه ها نوشته میشه، از جمله حاشیه های جشنواره فجر امسال رو میشه صحبت های ابراهیم آتمیکیا دونست، فیلم ساز شناخته شده ای که فیلم تازه او چه در مورد چمران با استقبال نسبی منتقدان روبرو شده. از بابک غفوری آذر بشنویم.
جشنواره فیلم فجر در شرایطی به نیمه دومش قدم گذاشته که انتقادها از سطح کیفی پایین فیلمهایش شدت گرفته و منتقدان و کارشناسان سینمایی در رسانه‌های مختلف از اینکه ساخته‌های فیلمسازان شناخته شده نتوانسته انتظارات آنها را برآورده کند به نظر ناامید می‌آیند. در روزهای اخیر بخش عمده‌ای از فیلم‌های پرامید امسال از جمله ساخته‌های تازه فیلمسازانی چون مسعود کیمیایی، داریوش مهرجویی، بهروز افخمی و رضا میرکریمی به نمایش درآمدند، اما نتوانستند انتظارات قبلی را درباره سطح بالای کیفیشان برآورده کنند. انتقاد از سطح پایین کیفی این فیلم‌ها در شرایطی بیان می‌شود که جشنواره امسال فیلم فجر پیش از آغاز به واسطه حضور تعداد زیادی از فیلم‌های سینماگران شناخته شده به عنوان دوره‌ای مهم ارزیابی می‌شد. با این همه از میان ساخته‌های مورد توجه بازتاب نمایش دو فیلم قصه‌ها ساخته تازه رخشان بنی اعتماد و فیلم چه ساخته تازه ابراهیم حاتمی‌کیا فیلمساز شناخته شده سینمای بعد از انقلاب ایران بهتر از سایر فیلم‌ها بود. فیلم چه روایت چند روز از زندگی مصطفی چمران فرمانده شناخته شده سال‌های ابتدایی جنگ ایران و عراق است.
بله پیرمرد، تو الان داری با دکتر عنایتی حرف می‌زنی. مذاکره محرمانه است. اجازه دهی تنیابویی؟
بخشه دکتر عنایتی، من که غریبه نیم.
اگه غریبه بودی پس چرا زن آمریکایی گرفتی؟ روزهای انقلاب کجا بودی؟ تو برای استقلال شیعیان لبنان جنگیدی. اگر یه جو انصاف داشته باشی به ما هم حق میدی که برای استقلال ملت کرد بجنگی. چرا دوشا دوش مردمت نبودی؟ گذشته را رها کن مستقل.
اما آقای حاتمی‌کیا تنها به خاطر استقبال از فیلمش در جشنواره خبرساز نبود. او چهارشنبه شب با حضور در برج میلاد محل نمایش فیلم‌ها برای اهالی رسانه و سینماگران به انتقاد از عملکرد هیئت انتخاب جشنواره فیلم فجر پرداخت. او از اینکه این هیئت بر سر حضور فیلم شیار 143 موانعی ایجاد کرده انتقاد کرد و خواستار پاسخگویی مسئولان سینمایی کشور شد.
تأکید میکنم این باید آسیب شناسی بشه. چرا اینجوری میشه؟ اون دوستان باید بیان پاسخ بدن. میفهمم اینها، این عزیزان هر کدومشون تجربه سینمایی دارن. من این جواب از طرف مسئول سینما میخوام، از مسئول جشنواره فجر میخوام. این چه ترکیبی است که این اتفاق میفته؟ من این برام مسئله است. چه خوابی بر این دوستان رخ داده که این فیلم رو نتونستن تو جشنواره تحمل کنن و کار باید به اینجا برسه که لابی کنن تا این فیاد بیاد تو جشنواره.
فیلم شیار 143 ساخته ی نرگس آبیار مضمونی درباره جنگ ایران و عراق دارد و داستانش درباره مادر یکی از کشته شدگان جنگ ایران و عراق و انتظار او برای خبر گرفتن از فرزندش.
ببینیم اسامی اسیرا رو اعلام میکنن یا نه.
من رادیو میگه،
رادیو ارو نمیدونیم اگه
خوشو بدونم.
بابا بعد هر عملیات اسامی اسیرا رو اعلام میکنن. اون باز خانم تو از هیچی خبر نداری؟ حالا باید گوش بدن.
جشنواره فیلم فجر حالا منتظر معرفی نامزدها و برندگانش طی روزهای آینده است تا ارزیابی داورانش را هم از فیلمهای امسال ببیند. اینکه داوران در جشنواره‌ای به نسبت غافلگیر کننده پیرامون سطح کیفی فیلم‌ها به کدام فیلم بیش از بقیه توجه می‌کنند خود می‌تواند سبب ساز بحث تازه‌ای باشد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
شب شما بخیر. در بامداد جمعه 18 بهمن ماه همچنان از رادیو فردا با شما هستیم. سلام دوباره به شمایی که بیدارید و گوشتون رو به رادیو فردا سپردید و همچنان برای شنیدن خبرهای تازه همراه ما هستید. در این بخش در بامداد جمعه تکرار برنامه .com رو میشنوید، اما قبل از اون باز هم بریم سراغ خبرها با همکارم حسین قویمی.
با درود فراوان. وزارت خزانه‌داری آمریکا چندین فرد و شرکت از اروپا و خاورمیانه را به خاطر کمک به ایران برای دور زدن تحریم‌ها وارد فهرست سیاه خود کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که این شرکت‌ها و افراد در زمینه کمک به ایران برای دور زدن تحریم‌های مالی آمریکا علیه ایران مجازات شدند. این دومین بار از زمان توافق هسته‌ای سوم آذر است که آمریکا افراد شرکت‌هایی را به خاطر نقض تحریم‌های ایران در فهرست تحریم‌های خود قرار می‌دهد. به موجب این تحریم‌ها این شرکت‌ها دیگر نمی‌توانند با نظام مالی آمریکا در ارتباط باشند. بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، افراد و شرکت‌هایی که به فهرست تحریم‌های آمریکا اضافه شدند از کشورهای ترکیه، اسپانیا، آلمان، گرجستان، افغانستان، ایران، لیختنشتاین و امارات متحده عربی هستند. در ایران محمد تقی مصباح یزدی، پدر معنوی جبهه پایداری، به شدت به حسن روحانی رئیس جمهوری و توافق هسته‌ای ژنو حمله کرد. وی در سخنرانی خود در مؤسسه امام خمینی قم موسوم به مؤسسه مصباح تلویحاً روحانی را دروغگو و قسی القلب دانست. مصباح یزدی به ویژه در مورد کم سواد خواندن برخی منتقدان هسته‌ای و نیز توافق ژنو به حسن روحانی تاخته است. در این سخنرانی که در سایت رسا انتشار یافته، مصباح یزدی تصریح کرد اینها میگویند انتقاد را دوست داریم، اما به گفته وی دروغ میگویند و طاقت یک جمله را هم ندارند. این اظهارات در حالی مطرح می شود که مصباح یزدی از دولت محمود احمدی نژاد به شدت حمایت می کرد. همچنان در ایران علی مطهری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی می گوید که عزت الله زرقامی رئیس سازمان صدا و سیما برای در تنگنا قرار دادن دولت از سوی محافل خصوصی تحت فشار است. این سخنان مطهری در واکنش به ماجرای تأخیر در زمان پخش گفتگوی تلویزیونی شامگاه چهارشنبه حسن روحانی از صدا و سیما و نامه زرقامی به شورای نظارت بر صدا و سیما در این باره عنوان شده است. مصاحبه حسن روحانی با شبکه اول سیما که قرار بود ساعت 21 چهارشنبه شب پخش شود، با تأخیر یعنی در ساعت 22:53 پخش شد. خبرگزاری ایران در همان هنگام گزارش داد که عزت الله زرقامی مانع از پخش این گفتگو شده بود. و در خبر دیگر، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید تهران میتواند در طراحی راکتور آب سنگین عراق تغییراتی ایجاد کند تا نگرانی های غرب درباره این راکتور برطرف شود. خانم آزاده،
متشکرم از شما. حسین قویمی بود و خبرها رو شنیدید در انتهای مجله نیمه شب رادیو فردا. ساعت 33 دقیقه بامداد جمعه در تهران هست و همچنان از مجله نیمه شب ما با شما هستیم. امیدواریم اگر بیدار هستید بتونید همچنان ما رو همراهی کنید. در ادامه همونطور که گفتم تکرار برنامه .com رو میشنوید. اگر اهل گجت هستید و تازه های تکنولوژی و همینطور اخبار دنیای مجازی رو دنبال میکنید، با حامد پارسی باشید که نگاهی داره به آخرین خبرهای این دنیا در هفته‌ای که گذشت. همچنان بعد از این برنامه البته همراه رادیو فردا بمونید و از موسیقی و ترانه‌ای که براتون پخش میشه لذت ببرید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش و جمعه آرامی داشته باشید.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه دیگر از سری .com با من حامد پارسی همراه هستید و در این برنامه هم گشت و گذار رادیویی تازه‌ای خواهیم داشت در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. 4 فوریه 14 بهمن ماه امسال فیسبوک گسترده ترین شبکه اجتماعی 10 ساله شد. فیسبوک در 10 سال فعالیت خود بیش از 1,200,000,000 کاربر اینترنتی رو به خود جذب کرد، به طوری که اگر فیسبوک رو یک کشور تصور کنیم، تعداد شهروندان مجازیش تنها کمتر از جمعیت چینه. فیسبوک انتظار داره که به زودی بر میزان کاربرانش اضافه بشه و از جمعیت چین هم عبور کنه. اما در 10 سالی که از فعالیت این شبکه اجتماعی عظیم می‌گذره، فیسبوک از چه پیچ‌ها و گردنه‌های مهمی عبور کرده؟ این موضوع که هفته نامه تایم به مناسبت 10 سالگی فیسبوک بر اون تمرکز کرده.
شبکه‌های اجتماعی 4 فوریه 2004 thefacebook.com آنلاین شد.
زاکربرگ نخستین گام‌ها را برای راه‌اندازی یک شبکه اجتماعی در اواخر سال 2013 برداشت، زمانی که با راه‌اندازی یک وبسایت داخلی با نام فیسمش به همدانشگاهی‌هاش در هاروارد امکان می‌داد که به میزان جذابیت دانشجوی دیگه دانشکده رأی بدن. زاکربرگ در اون زمان متهم شد که با هک کردن سرور دانشگاه به عکس‌ها و اطلاعات مربوط به دانشجویان دست پیدا کرده. 3 ماه بعد در 4 فوریه سال 2004 زاکربرگ وبسایت thefacebook.com رو راه اندازی کرد که به دانشجویان هاروارد امکان میداد برای خودشون صفحات شخصی ایجاد کنن و عکس و اطلاعات مربوط به خودشون رو در این شبکه اجتماعی به اشتراک بگذارن. ایده ایجاد این وبسایت حاصل همفکری زاکربرگ و 3 همکلاسی دیگه‌اش بود. هر سه این افراد بعدها از زاکربرگ شکایت کردند که ایده اونها رو برای ایجاد یک شبکه اجتماعی به سرقت برده. تنها در سال 2008 بود که فیسبوک موفق شد به تفاهم‌نامه‌ای با این 3 همکلاس سابق زاکربرگ دست پیدا کنه و اونها رو از تعقیب قانونی این پرونده باز بداره.
اکتبر 2005 آلبوم عکس از راه رسید.
باور کنیم یا نه، فیسبوک از ابتدا اجازه ی انتشار آلبوم عکس رو به کاربراش نمیداد. با این حال کاربران فیسبوک از اکتبر 2005 این امکان رو پیدا کردن که عکس‌های خودشون رو در قالب آلبوم منتشر کنن، امکانی که درگیری و فعالیت کاربران رو در این وبسایت به میزان قابل توجهی بالا برد. فیسبوک همچنین این امکان رو هم به کاربرانش داد که عکس‌های خودشون رو به طور نامحدود در این شبکه بارگذاری کنند. امروز بر اساس آمار منتشر شده توسط فیسبوک، کاربران این شبکه عظیم اجتماعی روزانه بیش از 350 میلیون قطع عکس بارگذاری می‌کنند.
آوریل 2006 فیسبوک اپلیکیشن موبایلی راه انداخت.
شاید همه این روزها فیسبوک رو به عنوان پرکاربرترین اپلیکیشن موبایلی میشناسن، اما در دست گرفتن این عنوان حاصل تلاشیه که فیسبوک از سال 2006 آغاز کرد. در بهار 2006 فیسبوک با همراهی چند سرویس دهنده آمریکایی تلفن همراه اپلیکیشنی ابتدایی رو به کاربران ارائه کرد که به اونها امکان بروز رسانی استاتوس هاشون رو میداد. 1 سال بعد با عرضه آیفون به عنوان اولین تلفن هوشمند واقعی، اپلیکیشن ارتقا یافته فیسبوک به سرعت تبدیل به راهی شد برای تعامل بیشتر کاربران با وبسایت. حالا بیشتر کاربران فیسبوک از طریق تلفن‌های هوشمند خودشون با این شبکه اجتماعی در حال تعامل هستند.
پنجم سپتامبر 2006 نیوزفید کیفیت به اشتراک گذاری محتوا را تغییر داد.
روزی روزگاری فیسبوک بیشتر فضایی بود برای بروزرسانی صفحه شخصی تا دنبال کردن کاربران دیگه. اما این رفتار کاربران فیسبوکی زمانی که فیسبوک نخستین نسخه از نیوزفید رو به امکانات و قابلیت‌های خودش اضافه کرد، تغییر کرد. قابلیتی که به کاربران امکان میداد به روزرسانی‌های دیگر کاربران فیسبوک رو هم در یک صفحه مشاهده کنن و از روز تولد اونها باخبر بشن. در آغاز بسیاری از کاربران فیسبوک تصور می‌کردن که نمایش محتوا در نیوزفید تجاوز به حریم شخصی اونهاست. اما امروزه نمایش به روزرسانی‌های کاربرانی که آنها رو دنبال می‌کنیم پای ثابت همه شبکه‌های اجتماعی از توییتر گرفته تا گوگل پلاس، پینترست و اینستاگرامه.
26 سپتامبر 2006 عضوگیری عمومی.
اما فقط چند هفته بعد از اون که فیسبوک از قابلیت نیوزفید پرده برداری کرد، درهای خودش رو به روی همگان گشود. تا آخرین هفته از سپتامبر سال 2006، فیسبوک یک شبکه بسته بود که عضویت در اون برای هر کاربر اینترنتی ممکن نبود. تا آن زمان فقط دانشجویان دانشگاه‌های در آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی امکان عضویت در فیسبوک را داشتند. اما در پایان تابستان 2006، فیسبوک به همه کاربران اینترنتی بالای 13 سال امکان ثبت نام و عضویت در این شبکه اجتماعی را داد. امروز با گذشت بیش از 7 سال از عضوگیری عمومی فیسبوک، داشتن یک پروفایل یا صفحه شخصی در این شبکه عظیم اجتماعی به استانداردی برای کاربران اینترنتی در سنین مختلف تبدیل شده. این موضوع شمار کاربران این شبکه اجتماعی رو به شکل غیرقابل پیشبینی افزایش داده، اما در این حال برخی جوانترها رو ترغیب کرده که به دنبال شبکه اجتماعی دیگه‌ای باشن که در اون احتمالاً با والدین خودشون دیدار نکنند.
فوریه 2009 تغییرات موارد بحث برانگیز حریم شخصی کاربران.
رعایت یا نقض حریم شخصی کاربران در فیسبوک از ابتدای راه اندازی این شبکه اجتماعی همواره بحث برانگیز و جنجالی بوده. اما شاید هیچ یک از این موارد جنجالی تر از ماده‌ای نبود که در فوریه 2009 به فیسبوک اجازه همیشگی مداخله و بهره برداری از عکس‌ها و نوشته‌های فیسبوکی کاربران رو میداد. حقی که حتی پس از بستن حساب کاربریتون هم برای فیسبوک محفوظ بود. کاربران فیسبوک دست به اعتراض به مقررات جدید حفظ حریم شخصی زدند، اما با وجود آنکه فیسبوک این اعتراض‌ها رو به برداشت اشتباه از مقررات جدید نسبت داد، بلافاصله تغییراتی در مواد بحث برانگیز مقررات جدید اعمال کرد. فیسبوک پس از اون اعلام کرد که از اون پس تغییرات مربوط به شرایط استفاده و حفظ حریم خصوصی کاربران رو پیش از انتشار به رأی کاربران فیسبوکی میذاره. وعده ای که گرچه اجرایی شد، اما تا پایان سال 2012 بیشتر دوام نیاورد.
اول اکتبر 2010 فیسبوک بر پرده نقره‌ای رفت.
در سال 2010 داستان فیسبوک و بنیانگذار اون زاکربرگ دستمایه یک فیلم سینمایی شد. فیلمی که انتقادهای زیادی رو در مورد تطابق یا عدم تطابق با داستان واقعی زاکربرگ و شبکه اجتماعی عظیمش برانگیخت. اما در این حال موفق شد جوایز متعددی رو نصیب سازندگانش بکنه. فروش جهانی فیلم شبکه اجتماعی ساخته جسی آیزنبرگ از مرز 220 میلیون دلار هم گذشت.
9 آوریل 2012 فیسبوک اینستاگرام را خرید.
اما در یکی از خبرسازترین خرید و فروش‌های دنیای تکنولوژی‌های جدید، فیسبوک یک سایت به اشتراک گذاری عکس رو به مبلغ 1 میلیارد دلار خرید. اینستاگرام در زمان خرید اون توسط فیسبوک تنها 13 دستاندرکار داشت و یک سال و نیم بیشتر از اون بهش نمیگذشت. با این حال فیسبوک این پتانسیل رو در اینستاگرام دید که از طریق اون بتونه فعالیت‌های خودش رو در دنیای تلفن‌های هوشمند گسترش بده.
18 می 2012 عرضه عمومی سهام.
فیسبوک در ماه می سال 2012 پا به وال استریت گذاشت و در بزرگترین عرضه عمومی سهام در دنیای تکنولوژی سهام خودش رو به قیمت پایه 38 دلار به مشتریان عرضه کرد. با این حال یک سلسله تصمیم‌های ضعیف در عرضه سهام باعث شد که قیمت سهام فیسبوک به شکل قابل توجهی افت پیدا کنه.
31 ژانویه 2014
قیمت سهام فیسبوک به بالاترین حد خود رسید.
اما پس از یک سال اندی عمل کرده ضعیف فیسبوک در بازار سهام، از تابستان امسال به این طرف بازار سهام به این شبکه عظیم اجتماعی روی خوش نشون داده و در 3 ماه حد فاصله اکتبر 2013 تا ژانویه 2014 سهام فیسبوک به بالاترین حد خودش رسیده و همکنون هر سهم از فیسبوک بیش از 60 دلار در بازار سهام آمریکا خرید و فروش میشه. در پایان برنامه دیگری از سری دات کام هستیم. با ما میتوانید به نشانی الکترونیکی دات کام ات رادیو فردا دات کام در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.